ساعت 18 من فرین عاصمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. سومین جلسه دادگاه اخلالگران بازار تلفن همراه برگزار شد. دو مقام ارشد ایران و بریتانیا در تهران دیدار و گفتگو کردند. و طوفان و گرد و غبار در سیستان صدها نفر را راهی بیمارستان کرد. روز شنبه سومین جلسه دادگاه 12 نفر از متهمان به اخلال در بازار تلفن همراه با قرائت کیفرخواست دادستانی برگزار شد. در این دادگاه علنی دادستانی اتهام این افراد را اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم از طریق گرانفروشی اعلام کرد. به گفته دادستانی 12 متهم پرونده از طریق افزایش خودسرانه قیمت‌ها و انجام معاملات سوری سبب شدند که ارز تخصیص یافته عملاً به ثبات در بازار تلفن همراه منجر نشود. در آغاز سال جاری دولت حسن روحانی با تعیین نرخ 4200 تومان برای دلار رسمی صدها میلیون دلار در اختیار وارد کنندگان قرار داد، اما بر اساس گزارش‌های رسمی شماری از وارد کنندگان از جمله وارد کنندگان تلفن‌های همراه محصولات وارداتی خود را به نرخ بازار آزاد که بیش از دو برابر نرخ رسمی بود وارد بازار کردند. محمد آذری جهرمی وزیر ارتباطات چندی پیش اعلام کرده بود که از فروردین تا خرداد بیش از 220 میلیون یورو ارز برای واردات گوشی‌های تلفن همراه به 40 شرکت اختصاص یافته، اما با این حال تنها 140 هزار گوشی تلفن همراه به ارزش 57 میلیون یورو وارد کشور شده است. عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران و آلیستر برت معاون وزارت خارجه بریتانیا در تهران دیدار و درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کردند. آقای برت روز گذشته در سفری اعلام نشده وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا دو طرف درباره همکاری‌های اقتصادی، نحوه تأمین سازوکارهای پولی و مالی بین دو کشور بعد از خروج آمریکا از برجام و همچنین از سرگیری تحریم‌ها گفتگو کردند. بریتانیا، فرانسه و آلمان خواهان حفظ برجام بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای هستند. بررسی اوضاع منطقه به ویژه سوریه و وضعیت شهروندان دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران از جمله نازنین زاغری از دیگر مسائل مورد بحث بین دو طرف بود. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای برت قرار است با نمایندگان چند سازمان غیر دولتی در ایران هم دیدار کند. یکی از مقام‌های محلی استان سیستان و بلوچستان از مراجعه بیش از 460 نفر از اهالی منطقه به بیمارستان‌ها به دلیل طوفان و گرد و غبار خبر داده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از عبدالرحمن شهنوازی مدیر کل دفتر مدیریت بحران این استان گزارش داده که از روز پنجشنبه تا کنون 79 نفر در بیمارستان‌ها بستری و بیش از 380 نفر سرپایی درمان شدند. به گفته آقای شهنوازی سرعت وزش باد در روز شنبه در سیستان بیش از 70 کیلومتر در ساعت است. غلظت ذرات معلق در هوا هم به 12 برابر حد مجاز رسیده است. به گفته این مقام محلی خشکی تالاب هامون و پدیده طوفان و گرد و خاک سبب شده اهالی محل همواره به مراکز درمانی مراجعه کنند. دو هفته پیش هم گرد و غبار و طوفان در زابل بیش از 250 نفر را راهی بیمارستان ها کرد. صنایع کشاورزی استان سیستان و بلوچستان هم به دلیل خشکسالی چندین ساله و وخیم‌تر شدن شرایط اقلیمی با مشکلات جدی روبرو شدند. پلیس بوسنی از ورود غیرقانونی 50 مهاجر از جمله چندین تبعه ایران که در یک قطار باری مخفی شده بودند جلوگیری کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز عده‌ای از این مهاجران غیرقانونی که قصد داشتند از مرز صربستان وارد بوسنی شوند فرار کردند و عده‌ای هم به صربستان بازگردانده شدند. در ماه‌های اخیر با بسته شدن بیشتر مرزهای اتحادیه اروپا مهاجران غیرقانونی و پناهجویان خود را از طریق آلبانی و مونتنگرو به صربستان می‌رسانند و از آنجا تلاش می‌کنند با عبور از بوسنی وارد یکی از کشورهای اتحادیه اروپا شوند. همزمان با تشدید نگرانی‌های بین‌المللی از آغاز احتمالی عملیات نظامی نیروهای دولتی سوریه علیه آخرین پایگاه مخالفانش در ادلب، روسیه در سواحل سوریه رزمایش برگزار می‌کند. مسکو مظنون از تدارکات حملات شیمیایی در ادلب چیده می‌شود تا دستاویزی برای حمله واشنگتن و همپیمانانش علیه مواضع دولت سوریه شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه شنبه رزمایش یک هفته‌ای در دریای مدیترانه آغاز کرد. در روزهای اخیر مسکو چند ناو جنگی به این دریا اعزام کرده و رسانه‌های روسی می‌نویسند این بزرگترین تجمع نیروی دریایی روسیه در مدیترانه از زمان مداخله نظامی این کشور در جنگ سوریه است. دیپلمات‌های ارشد روس رزمایش در مدیترانه را با تشدید تنش اخیر در سوریه بی ارتباط دانستند. اما روزنامه روسی کامرسانت به نقل از منابع نظامی خود نوشت برگزاری این رزمایش واکنشی است به تشدید حضور نظامی آمریکا در منطقه. پنتاگون افزایش استعداد نظامی خود در خاورمیانه را تکذیب کرده. همچنین شان روبرتسون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا سخنان مقامات روس درباره احتمال حمله شیمیایی در سوریه تا بهانه برای عملیات نظامی علیه این کشور باشد را تبلیغات سو دانست. اما جمعه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد استفاده از سلاح شیمیایی تهدید نیست، بلکه خطر واقعی ناشی از صحنه سازی چنین حمله است تا دستاویزی برای متهم کردن دولت سوریه باشد. او طی نشست مطبوعاتی در مسکو مهمترین مشکل ادلب را تجمع تروریست ها دانست و تأکید کرد حکومت سوریه کاملا مستحق است با تهدید تروریسم در سرزمین خود مبارزه کند. این در حالی است که در روزهای اخیر کشورهای غربی هشدار دادند حمله به ادلب باعث فاجعه انسانی خواهد شد و سازمان ملل متحد روسیه، ترکیه و ایران که خود را زمان آتش بس در سوریه مینامند را فراخواند از آغاز این عملیات جلوگیری کنند. ایلیا کوسا کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید تصرف ادلب هدف اسد و تهران است و مسکو دلیل برای مخالفت ندارد.
برای اسد پیروزی در ادلب به معنای پیروزی نهایی در جنگ است. طبعا دمشق و تهران میخواهند هرچه سریعتر به این پیروزی دست یابند. مسکو نیز با آنها هم عقیده است، هرچند کرملین تصویر گسترده تری از جمله روابط خود با ترکیه و آمریکا را نیز در نظر دارد. اینکه تاکنون عملیات نظامی در ادلب آغاز نشده صرفاً ناشی از ادامه داد و ستد مسکو با واشنگتن و آنکارا است. به نظر می‌رسد مذاکره با آمریکا به بن‌بست خورده، اما جلب رضایت ترکیه محتمل است، به ویژه که روسیه وعده داده برای کاهش تلفات و جلوگیری از سیل آوارگان نیروهای ویژه به ادلب اعزام کند و کمتر به بمباران متوسل شود. البته برخلاف سایر مناطق سوریه پیروزی در ادلب بسیار دشوار خواهد بود و یک عامل بازدارنده دیگر نیز ذهن کرملین را مشغول کرده، مخالفت غرب با مشارکت در بازسازی سوریه پیش از آغاز روند حل سیاسی این بحران. با تصرف ادلب اپوزیسیون میانه روی داخلی مطلقاً نابود خواهد شد.
شنبه هیئت دیپلماتیک آمریکایی عازم خاورمیانه شد و طی سفر به ترکیه، اسرائیل و اردن درباره وضعیت سوریه و نقش منطقه‌ای ایران رایزنی خواهد کرد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده آنها همچنین تأکید خواهند کرد واشنگتن به هر گونه استفاده از تسلیحات شیمیایی توسط حکومت سوریه پاسخ خواهد داد. به گزارش CNN، کارشناسان نظامی فهرستی از مواضعی که در صورت استفاده این نیروهای اسد از سلاح شیمیایی ممکن است مورد هدف قرار گیرند تهیه کردند. اما این رئیس جمهور آمریکاست که سرانجام در این باره تصمیم می‌گیرد. الکساندر میخایلوف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است وقوع حمله شیمیایی در ادلب میتواند زمین ساز جنگ گسترده شود.
برای اسد حمله شیمیایی یا صحنه سازی آن بهترین بهانه برای آغاز عملیات در ادلب است. مشخصا خود وی نیز به استفاده از سلاح شیمیایی تمایل فراوان دارد، زیرا نیروهایش قرار است وارد سنگین‌ترین نبرد در این سالها شوند. برای جلوگیری از دخالت غرب، روسیه حضور نظامی خود را افزایش داده. هرچند رویارویی روسیه و آمریکا در سوریه بسیار بعید است، اما تصادم ناخواسته بعید نیست و این تنش به ویژه با در نظر گرفتن تنش میان اسرائیل و ایران میتواند جنگ در سوریه را به طور غیر قابل پیشبینی پیچیده تر کند.
وضعیت در ادلب و تسریع روند حل سیاسی بحران سوریه قرار است محورهای اصلی دیدار رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و ایران باشد. کرملین تایید کرد ولادیمیر پوتین 7 سپتامبر 16 شهریور ماه برای مذاکره با حسن روحانی و رجب طیب اردوغان به ایران سفر خواهد کرد. ترکیه که بارها با عملیات نظامی در ادلب مخالفت کرده، جمعه گروه تحریر الشام را تروریستی اعلام کرد. روسیه همواره از ترکیه خواسته جداسازی اپوزیسیون میانه رو از تروریست ها در ادلب را بر عهده گیرد. از سوی دیگر آمریکا و اسرائیل روسیه را تحت فشار گذاشتند برای خروج ایران از سوریه اقدام کند. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران این خبرها را جنگ روانی خواند و گفت روسیه از سوی ایران مذاکره نکرده و نمی کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کشتار 67، 30 سال بعد.
منم در لیست اعدامیاشون بودن. از خانواده من هم خانواده شوهرم فشار آورده بودن که بیان بچه رو تحویل بگیرن و اونا قبول نکرده بودن و به این دلیل من مونده بودم. من فقط تاریخش میخواست که تغییر بکنه، نه اینکه بمونم، تا اینکه اعدامات دیگه متوقف شد.
برخلاف سالهای 60 که تیرباران میکردن که خود صدای تیر اقتدار ترس رو حقنه بکنه، در تابستان 67 برای اینکه سریت یکی از حرفهای اصلی اون کشتار بوده، از شیوه دار زدن استفاده میکردن.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه ها همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
ساعت 18:11 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. وزیر خارجه ایران در واکنش به گفته رئیس جمهور آمریکا مبنی بر احتمال سقوط حکومت جمهوری اسلامی اعلام کرده که ایران همواره کشوری با ثبات، قدرتمند و مسئول در منطقه بوده و خواهد بود. بشنویم بیشتر از نوشین سید حسینی.
محمد جواد ظریف روز جمعه اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال سقوط حکومت جمهوری اسلامی را نشانه کج فهمی آمریکا خواند. وزیر خارجه ایران در توییتر خود نوشت ایران هراسی دو جانبه که ایران را همزمان در حال تسخیر خاورمیانه یا جنگ برای بقا معرفی می کند، نشانه بدفهمی آمریکا از یک سو و عوام فریبی محصول بی اخلاقی در آمریکا از سوی دیگر است. محمد جواد ظریف در ادامه پیام توییتریش ایران را کشوری باثبات، قدرتمند و مسئول در منطقه توصیف کرده است. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ شرایط حکومت ایران در دوران ریاست جمهوریش را ضعیف‌تر از قبل ارزیابی کرده بود. آقای ترامپ گفته بود در حالی که پیشتر پرسش این بوده که جمهوری اسلامی چه زمانی خاورمیانه را می‌گیرد، حالا سوال این است که آیا حکومت ایران اصلاً دوام خواهد آورد؟ خبرگزاری بلومبرگ میگوید که آقای ترامپ در این باره بیش از این توضیح نداده است. در حالی که دور اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران از مرداد ماه آغاز شده، قرار است دور دوم این تحریم‌ها که عمدتاً صنعت نفت ایران را هدف می‌گیرد، از 13 آبان ماه به اجرا گذاشته شود. بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران، نرخ تورم ماهانه مرداد ماه 5.5% بوده، رقمی کم سابقه در 20 سال گذشته که فقط یک بار دیگر، آن هم در سال 78 تکرار و به 5.9% رسیده بود. اظهار نظر تازه رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی در حالی است که دست کم دو مقام آمریکایی از جمله جیمز ماتیس وزیر دفاع تاکید کردند که دولت آمریکا در پی تغییر رژیم در ایران نیست. آقای ترامپ پیشنهاد گفتگو و مذاکره مستقیم با مقامات جمهوری اسلامی را نیز چند بار مطرح کرده است. اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده که اجازه نمی‌دهد این مذاکرات انجام شود.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
این بخش را با خبری کوتاه به پایان میبریم. بازداشت موقت نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، برای دومین بار تمدید شد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، با تایید ادامه بازداشت خانم ستوده گفته که حدود 10 روز دیگر مدت بازداشت موقت به 3 ماه میرسد. خانم ستوده در 23 خرداد بازداشت و اتهامهای جدیدی علیه او مطرح شد. به گفته رضا خندان، کمک به تشکیل کلیسای خانگی، تشویق به برگزاری رفراندوم و تلاش برای برگزاری تجمع و تحصن اتهامهای جدیدی هستند که علیه خانم ستوده مطرح شدند. نسرین ستوده از 3 شهریور در اعتراض به بازداشت خود و همچنین فشار بر خانواده و نزدیکانش اعتصاب قضا کرده است. به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم 15 دقیقه دیگر خلاصه آخرین خبرها رو هم از رادیو فردا بشنوید.